میکنیم از این بزرگوار و انشالله که سلامت باشند هر جا که هستند. خوبه که تو این ایام حالا وقت آزاد داریم، وقت تعطیلی داریم، کتاب‌های ارزشمند مطالعه کنیم، مخصوصا کتاب‌های ارزشمندی مثل شاهنامه، براش وقت بذاریم و آگاهی و اندیشمون رو ارتقا بدیم. در خدمت شما هستیم با برنامه زنده سرزمین نوروز. برام بفرمایید که بهترین پیام تبریک سال جدیدی که تا الان دریافت کردین چی بوده و خودتون هم چه پیام تبریکی آماده کردید تا برای دیگران بفرستین. دو تا شماره تلفن داریم، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه ما هم 30558.
شبکه فرهنگ. گاهی همه آن چیزی که روح انسان نیاز دارد قدم زدن در طبیعت است. سرزمین نوروز.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار ساله، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن، و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن: در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن، تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
از همه مردم مؤمن و انقلابی مشهد مقدس، زائران گرامی بارگاه مقدس امام رضا علیه السلام، علما و خانواده معزز شهدا، ایثارگران، دانشگاهیان، اصناف، همه دعوت میکنیم امروز ساعت 15 برای دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی علیه السلام حضور پیدا کنند و ضمن بهره‌مندی از فضای ملکوتی این آستان قدسی، از بیانات ارزشمند معظم الله فیض ببرن و ایشالله با آرمانهای امام راحل رحمت الله علیه و رهبر عظیم و شأن انقلاب تجدید میثاق داشته باشن. در خدمت شما هستیم از برنامه زنده سرزمین نوروز.
دلبسته عشقیم و گرفتار شما ایم، معشوق دل ما ای و ما یار شما ایم. ای آینه رو به روی پرتو خورشید، صد شکر که ما نائل دیدار شما ایم. در مکتب عشاق جفا راه ندارد، یارا همگی یار وفادار شما ایم. ای رهبر آزاده و ای دوست تر از جان، اینک همگی تشنه گفتار شما ایم. آغاز سال 1402 هجری شمسی با استشمام شمیم خوشیار و عطر کلام دلدار از وعدگاه دلدادگی.
مثل الامام مثل الکعبه استعطا ولا تعطی. امام مثل کعبه میمونه،
اگه کسی میخواد حاجی بشه کعبه رو که بلند نمیکنن بیارن تو اون شهرش دور سرش بچرخونن، او باید بلند شه بره. یکی از فرقهای مهم بین امام و پیغمبر نبی اینه، پیغمبر میاد به سوی مردم تا اتمام حجت بکنه، اما امام میاد برای اینکه اجرا بکنه، مدیریت دینی مردم، مدیریت مردم رو به عهده بگیره. خود مردم باید بخوان دست بیعت بدن.
بعد یه دیدار خیلی مشتاقان، سه‌شنبه اول فروردین ماه 1402 ساعت 15 حرم مطهر سامن الحجج، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
از شما پرسیده بودیم که بهترین پیامک تبریک سال جدیدی که دریافت کردین چی بوده، یا بهترین پیامک تبریکی که برای دیگران فرستادین. فلاح از ملایر پیامک دادن، فلاح پارسا، نوشتند که از پس کوچه ها کم و بیش گذر داشتم تا به کوچه مقصد رسیدم. سلام گرم بنده را پذیرا باش، سلامتی و تندرستی شما موجب خرسندی این حقیر است. دعای خیرم که همواره همراه شماست این است که خداوند بر شما سعادت و معنویت و عنایت و نگاه خیر ببخشد. ایام فرخنده بر شما مبارک. شنونده با شماره 0913 چهار شماره آخرش 2584 هم نوشتند، اولین سرمشق زندگیم فراموش نکردن انسانهایی است که نمک پرورده محبتشان هستم. شاید غفلت کنم، دیر یادشان کنم، ولی هرگز فراموششان نخواهم کرد. نامتان در اندیشه و یادتان در قلبمان. عید نوروز مبارک. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علی اکبر جعفری، مدرس گروه تاریخ دانشگاه اصفهان. درود خدا بر شما و تبریک سال جدید. آقای دکتر جعفری،
درود، سلام علیکم.
ارادتمند شما هستیم. ایشالله سال جدید رو به خوبی شروع کرده باشید و سرشار از خوبی و خیر و برکت باشه برای شما. در خدمت شما هستیم.
اجازه من یه سلام علیکم با بله. اصلا شنوندگان برنامه سرزمین نوروز داشته باشم. بله. عرض سلام، احترام و ادب و عرض تبریک و شاد باش نوروز 1402 با آرزوی تندرستی، سلامتی و صحت و عافیت و موفقیت و شادی برای تک تک شنوندگان برنامه خوب سرزمین نوروز دارم. خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. نادرشاه در روز نوروز وارد دهلی شد.
بله.
و میخوام ببینیم که واقعا اصلا چرا نادر به هندوستان حمله کرد و چرا نوروز رو برای وارد شدن به دهلی انتخاب کرد.
بله. شاید در بررسی حوادث تاریخی دو سه قرن اخیر ما، این دو سه قرن از بابت اصطلاحی که بعضا تحت عنوان دوران جدید ازش یاد میکنن، من روش تاکید داشتم، اگر بخوایم از وقایع مهم تاریخ کشورمون و کشور همسایه بخوایم بیاد کنیم، باید به لشکرکشی نادر به سرزمین هند، چرایی، چگونگیش و پیامداش در واقع دقت داشته باشیم. بله. و یاد کنیم. اهمیت این در واقع مسئله به گونه ایست که در منابع آن زمانی و در تحقیقات بعدی بسیار به این موضوع پرداخته شده، به ویژه این که در همان زمانهای نزدیک به این واقعه، 10 سال، 20 سال، 50 سال بعدش، مخصوصا اروپاییانی که گزارشی از این سفر یا گزارشی از گزارش‌های مربوط به این سفر را منعکس کرده اند، در واقع شخصیت نادر و مرتضی تو این واقع به عنوان یک اصطلاحاً بگم اقدامی که میتواند مورد الگو و اقدامی که میتواند مورد تجربه موفقی که میتواند مورد استفاده حاکمان و فرماندهان و سردمداران دیگر کشور قرار بگیره معرفی شده. با این مقدمه اجازه بدید من در بخش اولنی علت بگم. من شخصا معتقدم که لشکرکشی نادر به سرزمین هند دنباله همون اهدافی بود که نادر از لشکرکشی به سمت اصفهان داشت، بیرون موندن افغانها از اصفهان و دنبالش تا حتی زرقان فارس و به دنبالش در واقع لشکرکشی به قندهار برای از بین بردن آخرین پایگاه فعال معترضین و معارضین قندهاری. به عبارتی نادر مشخصا تصمیمی زمانی که از قسمت مرکزی ایران و اصفهان حرکت میکنه به سمت قندهار، تصمیمی برای حمله به هند تو گزارش ها نیومده، گفته نشده علاقه مندیشون. دنباله یک سال، بیش از یک سال اقامت نادر در اطراف شهر قندهار و محاصره این شهر بود. به عبارتی آنچه که برای نادر اتفاق افتاد در سرزمین قندهار و اخبار اطلاعاتی که رسید نادر را بیشتر علاقه من کرد و تشویق کرد به اینکه حتما به سرزمین هند بره. مهمترینش که من یکی دو مورد فقط اشاره کنم، میخوام خیلی هم طولانی صحبت نکنم و به قسمت دومم پردازم. بخشی از در واقع شورشیان ناحیه قندهار که طی سالهای گذشته مشکلاتی رو برای قسمت‌های داخلی تر، من نمیخوام بگم ایران چون قندهار هم جزء ایران محسوب میشد، در واقع ایجاد کرده بودن، فرار کرده بودن به سمت داخل سرزمین هند. مکاتبات نادر با شاه گورکانی، پادشاه هند محمد شاه گورکانی، برای بازگردوندن اونها بی جواب گذاشته شده بود. این مهمترین مسئله‌ایه که نادر را خیلی تشویق میکنه برای لشکرکشی به هند. اگرچه دلایل متعدد دیگه هم وجود دارد، برای نادر یک فرمانده نظامیه، برای لشکرکشی نظامیش نیازی به اون اعتبارات و بودجه و پول لازم را دارد. اخباری که از سرزمین هند رسیده مبنی بر آشفتگی اوضاع و نارضایتی موجود، به ویژه اخباری که و نامه‌هایی که گزارش‌های ما داریم از برخی از کارگزاران مثلا صدر اعظم های ایالت های مختلف هند نادر و تشویق و دعوت نادر برای لشکرکشی به هند، باز از دلالتی گفته شده. و اما یک مسئله بسیار مهمی که کمتر بهش پرداخته شده اینه که لشکرکشی نادر به هند میشه بگید دنباله لشکرکشی است که نادر به منطقه میان درود بین النهرین ناحیه عراق داره. در واقع نادر تلاشی که داره با توجه به شایستگی که از خودششون داده، سیادت و رهبری بر جهان اسلام آن زمانه و هند هم یک کشور مسلمانیه. و دلایل متعدد دیگه‌ای که ذیل این گفته شده، لشکرکشی به هند رو از قندهار شروع میکنه، کل مسافتی که طی میکنه میره در واقع از قندهار و برگشتش به شهر هرات که پایتخت در واقع یا ولیعهدنشین دوران نادری محسوب میشه، یه چیزی حدود 6000 کیلومتر مربع را طی میکنه در منازل مختلف. قبل از ورود به دهلی در حدود 100 کیلومتری شهر دهلی در نبرد کرنال موفق میشه که سپاه در واقع گورکانی ها شکست بده. اما در مورد این نکته مشخصی که از طرف فرمودید چرا نوروز انتخاب میشود برای ورودش، من اول این نکته را تصدیق کنم. تو گزارش های مربوطه زمان بر اساس زمان شماری یا گاه شماری آن مقطع و آنچه که در کتاب های ما منعکس شده، این در منابع ما منعکس شده، قمری و بعضن تو منابع اروپایی انطباق این در واقع واقع با میلادی اون ذکر شده، چون گاه شماری هم اون زمان گاه شماری خورشیدی نیست، قمریه. در دو سه تا از منابع اروپایی 20 مارس را به عنوان زمان ورود نادر به شهر دهلی معرفی کردن و برخی از منابع حتی تاریخ‌های متفاوتی از این رو ذکر کردن. اما اگر این فرض رو بگذاریم، یعنی این گزارش رو بپذیریم که نادر دقیقاً در روز نوروز وارد دهلی میشه، من میخوام بگم چیز عجیبی نیست. نادر علاوه بر این که برای یک پادشاه شیعه است، دنباله حاکمیت شیعه در ایران یک پادشاه شیعه است، به شدت هم اصطلاحاً یک پادشاه آگاه و پایبند به داشته های فرهنگی ایرانی است. من میخوام یه نمونه گرش از ذکر کنم. دقیقاً در ایام نوروز که اتفاقاً مصادف با ایام پایان ماه رمضان 1148 هجری قمری هست، نادر تاجگذاری کرد. یعنی نادر نوروز را به عنوان یک روز مهم، یک روز تأثیرگذار در فرهنگ ایرانی خوب میشناسه. به همین دلیل برای تشکیل شورای دشت مغان و آغاز پادشاهی خودش هم نوروز را انتخاب میکنه. و اجتماعی که از مدعوین در دشت مغان در واقع تشکیل داد. پس با پذیرش این گزارش اروپاییان، به ویژه که روز 20 مارس روز ورود نادر به دهلی میدونن، میخوام بگم نادر اگر این فرض باز ارزم این بود که در نظر بگیم که خب نبرد کرنال از منطقه کرنال حرکت کنه به سمت دهلی، پس میتونه مدیریت کرده باشه. دقیقا. و تلفیقی بین این موفقیت عظیم برای سپاه خودش، سپاهی که ایرانی است، مسلمان، شیعه است، نوروز را در واقع ارج می‌نهد و نوروز را پاس می‌دارد، با موفقیت عظیمش در واقع با هم دیگه گره بزنه و یک جشن مشترک و تلفیقی از موفقیت در یک عملیات بزرگ نظامی. و
همینطور نوروز
وقتی وارد جزئیات این عملیات بشیم، انصافا بزرگترین عملیات نظامی قرون قبل و بعد خودش محسوب بشه. حالا من این چه میگم قرون در مثلا دو سه قرن منتهی به این واقعه.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
این موفقیت عظیم در واقع.
زنده باشید، بزرگواری کردید یک بار دیگه. سال نو رو تبریک میگم خدمت شما. خیلی صحبت خوب و ارزشمندی بود، لطف کردین. با شما خدا حافظ.
خواهش میکنم، انشالله تندرست سلامت باشین و در واقع در برنامه توفیق با شما خدمت شما خواهیم.
حتما بزرگواری کردین، ممنونم، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. شکوفایی در بهار نتیجه تاب‌آوری طبیعت در زمستان است. همه موجودات عالم فصول گوناگون دارند، منتها بعضی فصلها و دگرگونیها، عریانیها یا پوشیدگیها مثل درختان برای ما محسوس و ملموس است. در بعضی موجودات خیلی برای ما روشن نیست، اما این جلوه زیبای آفرینش که گل و گیاه و طبیعت است به ما به طور ضمنی می آموزد که اگر درخت و گیاه و سبززارها تحمل زمستان و سختی و عریانی و سرما را نداشته باشند، نمی توانند دوباره شکوفا بشوند و متحول بشوند. و همین درس بزرگی برای همه ما انسان ها است. تعبیر قرآن کریم است که ان مع العسر یسرا، همیشه آسودگی و آسایش و گشایش همراه عسرت و سختی و تنگی است. ان شاء الله سختی ها رو کنار بگذاریم با شکیبایی تا به آسودگی و آرامش و فرخندگی و شکوفایی برسیم. این تعبیر را در جای جای ادبیاتمون هم با اون آشنا هستیم که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. و تا ما در زمان خودش، در زمان بحران‌ها، بیماری‌ها، اتفاقات، حمله‌های آفات و مصیبت‌ها صبر نداشته باشیم، به شکوفایی مجدد و رهایی و آسایش و آسودگی نخواهیم رسید و همین تحول و اعتدال بهاری نشانه آن است که روزگار در چرخش است و مرتباً جای سختی با آسانی عوض می شود.
سرزمین
نوروز
گل باغ محبت را اگر در دل بکاریم همه سال بزن رنگی به دل با مهربانی که تو زیباترین رنگین کمانی نوشته بر سریر آسمانی محبت کن دلا تا میتوانی محبت کن دلا تا میتوانی صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز جهان تازه میگوید به آواز که امروز تو به باید زدیروز که امروز تو به باید زدیروز.
خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه زندگی سرزمین نوروز. جناب آقای رضا مختاری، ارادتمند شما هستیم. درود، تبریک عید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای عباسی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین نوروز. عید نوروز رو خدمت شما و شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشیم، تن و جان ایرانیان سلامت باشه. و من یک نکته رو اشاره کنم، این که جان و روان در فرهنگ ایرانی خیلی مهم بوده. تا اونجایی که ایرانی ها وقتی به هم می رسیدن، وقتی می گفتن دماغ چاقه، این دماغ به معنی روان بوده. این آسایش فکر در واقع بسیار مهم بوده برای ایرانیان و امیدوارم که در سال جدید علاوه بر تن سالم، جان و روان سالم و آسوده ایر داشته باشم.
ایشالله. در خدمت شما هستیم. حدودا 4 نهایتا 5 دقیقه فرصت داریم که اطلاعات خوبی که هر روز در برنامه زندگی سرزمین نوروز تقدیم شنونده ها میکنید رو بشنویم.
خدمت تو افتاد که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1303 که برای اولین بار در تاریخ ایران سلام نوروزی برگزار نشد و این به خاطر در واقع اقدامات دولت رضاخان سردار سپه بودش که آماده در واقع یک تغییر رژیم در ایران بود و اون این بود که در واقع طرفدارانش در مجلس در پی اون بودن که مشروطه سلطنتی رو تبدیل به جمهوری بکنن و رئیس جمهور هم معلوم بود که کسی جز رئیس الوزراء رضاخان نیستش. از چند قبل از در واقع حتی افتتاح مجلس پنجم طرفداران رضاخان و البته بعضی از گروه های چپ که فکر میکردن با ایجاد جمهوری اون گروهی که میتونه به موفقیت و پیروزی برسه گروه های چپ هستن، مثل اتحادیه چاپخانه‌داران و یک سری از اتحادیه کارگری، اینها در برگزاری این راهپیمایی های جمهوری خواهی میکوشیدن و رضاخان که سعی میکرد خودش رو بی طرف نشون بده، ولی در واقع او بود که پشتیبان چنین وضعیتی بود. احساس میکرد که با توجه به این که در قانون اساسی سلطنت از آن خاندان قاجاری شناخته شده، او بختی برای پادشاهی نداره، ولی بعدها مشاورانش هستش به او در واقع گفتن که میشه با تشکیل مجلس مؤسسان در اون اصول قانون اساسی تغییر ایجاد کرد. رضا خان هم دیگه کم کم از جمهوری خواهی دست کش مستن وقتی مخالفت گروه های مؤثر جامعه از جمله فقهای شیعه رو دید و بر اساس همین هستش که ما می‌بینیم در سال 1303 برای اولین بار سلام نوروزی برگزار نمیشه و رضاخان رو البته قبلش هم به سفرا هم اعلام کرده بود از طریق وزیر امور خارجه که محمد علی فروغی بود، اما چندی نگذشت که جمهوری خواهی با اتفاقی که فردا یعنی دوم فروردین افتاد و مردم به خیابون اومدن و راهپیمایی دوم فروردین رخ داد، ماجرای جمهوری خواهی هم بسته شد و مناسبت بعدی که آخرین مناسبت هست مربوط هست به سال 1308 که قانون اتحاد لباس که در دیماه 1307 تصویب شده بود در چنین روزی اجراش قطعی شد و لازم الاجرا شناخته شد. طبق قانون اتحاد لباس به غیر از عده خاصی که در واقع بیشتر مجتهدین و کسانی که اجازه داشتن از مجتهدین و مراجع تقلید و همچنین در واقع روحانیون مذاهب و ادیان در واقع ادیانی که به رسمیت شناخته شده بودند در قانون اساسی، اینها میتونستن لباس در واقع اون دینشون رو داشته باشن، اما تمام جامعه بایستی در واقع مردان یا ذکور بایستی لباس متحد و شکل رو میپوشتن که این لباس متحد و شکل کت و شلوار و کلاه پهلوی بودش و کلاه پهلوی کلاه لبه‌داری بودش که از اونجایی که بیشتر رضا شاه به اون کلاه شناخته می شد کلاه پهلوی گفته می شد و خب این قانون اتحاد لباس در واقع میشه گفتش که اون تنوع و تکثری که در جامعه ایران وجود داشت رو نادیده می گرفت، تنوع و تکثری که لباس افراد هم بر اساس اون بوم و اقلیمشون بودش و خب ما می بینیم که یک بخشی در واقع گروه های اجتماعی هم بودن از جمله نهاد روحانیت که سعی شدش با قانون اتحاد لباس کسانی که ملبس به لباس روحانیت و فقاهت میشن محدود بشن و همچنین لوتیان که اینها در دوره قاجار به هفت وصلشون شناخته میشدن و کلاه نمدی لوتیان در واقع یکی از وجوه ممیزه اونها بود که اونها این کلاه نمدی رو به صورت کج بر سر میذاشتن و با قانون اتحاد لباس اونها هم بایستی با هفت وصلشون خداحافظی میکردن.
آقای مختاری خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، انشالله روز خوبی
داشته باشید. سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا.
یه پیامک دیگه بخونم از عزیزانی که لطف کردن در این برنامه شرکت کردن. خیلی ممنونیم از شما. آقا مرتضی کریمیان دوست خوبمون از محله مبارکه اصفهان، محله نکوآباد مبارکه اصفهان پیامک داده، نوشته با عرض سلام و تبریک سال نو خدمت های عباسی، بهترین پیام نوروزی که دریافت کردم از طریق پیامک و توسط استاد بزرگوار آقای فرامرز میآبادی بوده. نوشته بودند در پرتو و الطاف ایزد منان نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک و بهار شوق‌انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد، نوروزتان فرخنده، حلول سال 1402 مبارک. خیلی ممنونیم از شما. پایان برنامه زنده سرزمین نوروز تا فردا ساعت 13. خدا نگهدار. ایام بکار.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه رادیوی فرهنگ با ما همراه باشید.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.